پیداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با صبحانه با خبر رادیو فردا. این سومین بخش از این برنامه است و آخرین. متاسفانه یک ساعت مثل برق و باد گذشت و 30 دقیقه از این برنامه 90 دقیقه ما برای صبح شنبه شما باقی مونده. اجازه بدید که همکارم علیرضا کرمانی در آغاز این بخشم مشروع خبرها را به اطلاعتون برسونه.
کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای برقراری آتش بس در سوریه میگوید حکومت سوریه با کشتار دست جمعی در روستای تریمسه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را به مسخره گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه همزمان با کوفی انان، بانگیمون دبیر کل سازمان ملل نیز خواستار اقدام شورای امنیت سازمان ملل برای پایان دادن به خونریزی ها در سوریه شد. خبرگزاری رویترز نیز میگوید کوفی انان در بیانیه‌ای با محکوم کردن آنچه آن را وحشیگری نفرت انگیز خواند، شگفتی خود را از درگیری‌های سنگین، شمار زیاد کشته شدگان و زخمی‌ها و همچنین استفاده از سلاح سنگین همچون توپخانه، تانک و هلیکوپتر اعلام کرد. ناظران سازمان ملل متحد در سوریه در گزارش خود نیروهای دولتی سوریه را متهم کردند که شامگاه پنجشنبه در روستای تریمسه از توابع حماه دست به کشتار دست جمعی شهروندان زدند که شمار آنان دست کم 150 تن گزارش شده است. تلویزیون دولتی سوریه اما در گزارشی گفت گروه‌های مسلح تروریست اقدام به کشتن ده‌ها تن در روستای تریمسه کردند. در همین حال به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس وزیر امور خارجه آمریکا از خبر قتل عام اخیر در سوریه خشمگین شده و از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا نسبت به توقف خشونت در سوریه اقدام کند. وی همچنین خواهان برقراری آتش بس در استان حما محل کشتارهای اخیر شد تا ناظران سازمان ملل بتوانند تحقیقات لازم را انجام دهند. در ایران به گزارش وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اجازه ندادند تا این رهبر مخالفان در مراسم خاکسپاری خواهرش زینب کروبی شرکت کند. در گزارش سهام نیوز که روز جمعه منتشر شد آمده است مراسم تدفین و ختم خواهر آقای کروبی بدون حضور او برگزار شد. آیت الله اسدالله بیات زنجانی یکی از مراجع تقلید شیعه روز جمعه با فرستادن پیام تسلیتی به مهدی کروبی که در وبسایت سهام نیوز منتشر شده خواستار شکست شدن حصر و حبس مهدی کروبی شد و آن را غیر شرعی و غیر قانونی خواند. در همین حال به گزارش وبسایت کلمه آیت الله علی محمد دستغیب یکی دیگر از مراجع تقلید و عضو مجلس خبرگان نیز بار دیگر به ادامه حبس میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اعتراض کرده و خواستار بازگشت حاکمان جمهوری اسلامی ایران به قانون اساسی شده است. از حبس خانگی آقایان کروبی و موسوی و نیز خانم رهنورد بیش از 500 روز می‌گذرد. و شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل درباره وضعیت نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر و دخترش به مراجع بین المللی نامه نوشته است. به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در ایران شیرین عبادی در نامه اش به رئیس صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف نوشته است دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک متعهد شده آن را اجرا کند ولی دائما آن را نقض می کند و نه تنها نسرین ستوده را به خاطر دفاع از حقوق کودکان و زنان زندانی کرده بلکه دختر 13 ساله اش را هم ممنوع الخروج کرده است. و خبر آخر این که رئیس آژانس زنان سازمان ملل خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان را محکوم و بر رعایت حقوق زنان تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی میچل باچلت رئیس آژانس زنان سازمان ملل روز جمعه در بیانیه گفت که هفته گذشته شاهد بیشترین تجاوز، خشونت و شکنجه علیه زنان بوده‌ایم. که اعدام یک زن جوان در ملأ عام به دست طالبان و تجاوز یک پلیس افغان به زن جوان دیگری از جمله این خشونت هاست. بیانیه رئیس آژانس زنان سازمان ملل با غیر قابل تحمل خواندن چنین بیرحمی هایی از دولت افغانستان خواسته است با سپردن خشونت ورزان به دست عدالت، فرهنگ مجاز دانستن خشونت علیه زنان را به دست فراموشی بسپارد. الهه؟
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه ترین خبرها و این آخرین بخش خبری در این صبحانه با خبر هست، ویژه برنامه بامدادی ما برای شما. اجازه بدید که یک سره بریم به سراغ اولین گزارش این بخش. ناظران سازمان ملل متحد در سوریه گزارش خود را درباره اوضاع این کشور تحویل کوفی انان، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امر سوریه دادن. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، ابتدا درباره محتوای این گزارش و واکنش کوفی انان پرسیده است.
چه آتی پیش ناظرهای سازمان ملل که در سوریه حضور دارن گزارشی تقدیم آقای کوفی انان کردن درباره کشتاری که روستای ترمیسه از توابع حما شاهد اون بود. ناظران نیروهای دولتی سوریه رو متهم به این کشتار کردن، گفتن که کشتار ترمیسه ادامه یک عملیات هوایی بود که نیروهای هوایی سوریه اقدام به انجام اون در شمال هما کردن. این گزارش ادامه میده که مناطق شمال هما همچنان آرام هست و نیروهای هوایی سوریه در حال حمله به بعضی از مناطقی هستند که در کنترل مخالفان قرار دارن. البته تأکید کرده که این مناطق مسکونی هست. آقای کوفی انان در بیانیه محکوم کرده کشتار شب دیشب روستای ترمیسه رو و گفته بدون شک نیروهای دولتی سوریه از اسلحه سنگین در حمله به مناطق مسکونی و به ویژه به این روستا استفاده کردن. آقای کوفی انان همچنین اظهار تعجب کرده از اتفاقی که تو این روستا افتاده و از شمار زیاد کشته و زخمی شده ها.
ایلیا، واکنش های دو طرف درگیر در سوریه به این گزارش چی بوده؟
دولت سوریه دفع نکرده این کشتار رو، اما کسانی که گروه های مسلح تروریست مینامه متهم کرده به انجام این کشتار و گفته که درگیری های صورت گرفته در این روستا و در این درگیری ها 3 تن از نیروهای دولتی سوریه یعنی نیروهای امنیتی کشته شدند. اما مخالفان، شورای ملی سوریه بیانیه داده و خواستار قطعنامه فوری جدی و قاطعانه شورای امنیت در خصوص نظام حاکم بر سوریه شده، قطعنامه‌ای که سوریه را تحت بند 7 میثاق‌نامه سازمان ملل در میاره، یعنی راه رو برای مداخله نظامی در سوریه باز میکنه. گروه اخوان المسلمین هم به طور جداگانه بیانیه ای داده و ایران، چین، روسیه و حتی آقای کوفی انان رو متهم کرده که عاملان این کشتار بودن.
و میریم به گزارش دیگری. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حضور کارگران چینی در پروژه آزاد راه تهران شمال رو کذب محض دانسته. این در حالی است که خبرگزاری های فارس و ایلنا اعلام کردند که حدود 600 کارگر چینی در این پروژه مشغول به کار هستند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت طرح حضور کارگران چینی در پروژه آزادراه تهران شمال برای برخی ها که تمایل به فضاسازی و اظهار نظر به هر عنوانی دارند مصرف سیاسی داشت. عبدالرضا شیخ الاسلامی در این مورد توضیح بیشتری نداد. این نخستین بار نیست که آقای شیخ الاسلامی حضور کارگران چینی در پروژه آزادراه تهران شمال را تکذیب می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، او در ابتدای خرداد ماه سال جاری در گفتگو با یک وزیر چینی اعلام کرد که دستور تسریع در رفع مشکلات حضور کارگران چینی را صادر کرده است. انتشار این سخنان اعتراض‌هایی را به همراه داشت. از جمله به گزارش خبرگزاری ایلنا، نادر قاضی پور نماینده مجلس ورود کارگران ساده چینی برای انجام پروژه‌های داخلی را عملی غیرقانونی دانست که به گفته او باید توسط نهادهای مسئول در این زمینه بررسی و پیگیری شود. او گفت دلیلی برای ورود کارگر ساده و روزمزد چینی به کشور وجود ندارد، زیرا می تواند به از بین رفتن فرصت‌های شغلی و همچنین افزایش بیکاری نیروهای داخلی منجر شود. در همان هنگام علی مبارکی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم سوئیس با انتقاد از صدور مجوز ورود کارگران چینی به بازار کار ایران به رادیو فردا گفت
پشت این سیاست ها یه برنامه دیگری وجود داره که اون منافع سرمایه‌داری که هم تو ایران هستن خیلی براشون ساده است این مسئله که هیچ اهمیتی نمیدن به مسئله بیکاری در ایران و اینکه چه اتفاقاتی بعد میفته، هم اون شرکت چینی که میدونه کارگرای چینی بردهوار تو ایران میتونن براش کار بکنن بدون هیچ مسئولیتی در کشوری که چند میلیون بیکار، یعنی فاجعه آمیز این مسئله بیکاری در ایران. دولت جمهوری اسلامی به جایی که سر سامانی بده میاد دست به اقدامات غیر واقعا قابل باوری مثل این مسئله میزنه.
بعد از گذشت 3 هفته از انتقادها، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخنانش را تکذیب کرد. تکذیبی که روز پنجشنبه نیز تکرار شد. اما خبرگزاری ایلنا روز پنجشنبه به نقل از مدیر پروژه منطقه 1 آزادراه تهران شمال نوشت از مجموع 700 کارگر شاغل در این منطقه 600 کارگر چینی هستند که از این میزان تنها 1/10 مهندس و تکنسین و بقیه کارگر ساده اند. خبرگزاری فارس نیز با تایید این موضوع خبر داد که تنها 100 تن از کارگران شاغل در این پروژه ایرانی هستند. رضا قریشی، استاد دانشگاه در نیوجرسی آمریکا، در مورد اشغال به کار نیروی کار چین در ایران و آنچه پهن کردن فرش قرمز برای آنان مینامد میگوید
چینی‌ها هر جاهای دیگه هم که رفتن پروژه‌هایی که داشتن معمولاً استدلالشون اینه که ما کارگر خودمون رو میاریم برای اینکه با کارگر محلی مشکل زبان داریم، کارگر محلی مشکل کار کردن با دستگاه‌ها و شیوه کاری ما رو داره و در یه جاهایی ریقا مطرح کردن کارگر محلی دیسیپلین لازم رو نداره. ولی به نظر من دلیل اصلش اینه که خب میخوان که حتی اکثر بهره رو از پروژه ببرن، اشتغال زایی کنن برای خودشون.
آقای قریشی همچنین به استفاده چینی ها از انزوای ایران در جامعه بین المللی اشاره میکند. به نوشته خبرگزاری فارس، پیمانکار قطعه 1 آزادراه تهران شمال شرکت STI چینیست که از سال 81 در این پروژه به همراه کارگران خود فعال است. این خبرگزاری در این حال نوشت این پروژه 32 کیلومتری حدود 40% پیشرفت فیزیکی داشته است و تأخیر در احداث آزادراه به علت تورم هزینه سنگینی را به دولت تحمیل کرده و این موضوع احداث مناطق 2 و 3 را با مشکل جدی مواجه ساخته است. چین یکی از شرکای مهم اقتصادی ایران است و به گزارش خبرگزاری ایسنا در سال گذشته با 7 میلیارد دلار دومین صادرکننده کالا پس از امارات متحده عربی به ایران بوده است. از جمله کالاهای چینی که در سال گذشته به ایران صادر شدند می توان به سیر، روبه گوجه فرنگی، شلوار راحتی، بند شلوار، میخ، دکمه، سنگ قبر، پرتقال، لوبیا، نخود فرنگی و فلفل اشاره کرد.
بهروز کارونی گزارش میداد. و ما همزمان با بروز مشکلات در مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای و تشدید تحریم‌های ایران، روزنامه لس آنجلس تایمز از استقرار 10 مین روبه فوق پیشرفته بدون سرنشین مشهور به روباه دریا در تنگه هرمز خبر داده است. در همین ارتباط مهرداد قاسمفر از رادیو فردا با کارشناس نظامی ما حسین آریان گفتگویی داشته و نخست از مختصات این شناورهای جدید پرسیده است. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا.
این شناورهایی رو که آمریکا اخیراً فرستاده به خلیج فارس در واقع شناورهای هدایت پذیر از راه دورند که میتونیم بهش بگیم شهپاد در مقابل پهپاد که پرنده هستند. اینها شناورهای زیر سطحی است که در حدود 40 کیلوگرم وزن داره، 1.20 متر طول داره، دوربینهای تلویزیونی داره، سونار هدایت شونده داره و همینطور ماده منفجره داره. اصطلاحاً به اینا میگن روباه دریا. اینها بعد از اینکه مین رو، ناوهای مین روب یا مین شکار پیدا کردند، به خصوص مینهایی رو که در کف دریاست، این شناور هدایت پذیر از راه دور رو به وسیله یک کابل فایبر اپتیک که حدود 3000 پا طولشه هدایت میکنن به طرف مین و این ضمن اینکه مینو منفجر میکنه خودش هم منفجر میشه که حدود 100,000 دلار اونگونه که گزارش شده قیمت هر کدام از ایناست.
آقای آریان، آیا استقرار این زیردریایی ها و همینطور سایر فعالیت های نظامی آمریکا که شما هم بهش اشاره کردید که اخیراً در خلیج فارس و ناوگان پنجم این کشور افزایش یافته، در واقع تحرکات نظامی آمریکا رو میتونیم نشانه ای برای بالا بودن احتمال وقوع درگیری نظامی قریب الوقوعی توی منطقه فرض بگیریم یا این جزو تحرکات طبیعی ارتش آمریکا هست در این منطقه؟
من فکر نمی کنم که عملیات نظامی علیه ایران حداقل تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انجام بگیره، ولی دولت اوباما مدت هاست که داره ناوگان پنجم آمریکا رو در خلیج فارس تقویت میکنه برای روز مبادا. به موازات این شناورهای هدایت پذیر از راه دور، آمریکا شمار مینجم کنهاشو در خلیج فارس به 8 فروند رسونده، هلیکوپترهای مینروبش رو به 8 فروند رسونده، شمار موشکهای که در اختیار ناوگان پنجم قرار داده، موشکهای تاماهوک، اینا رو زیاد کرده، هواپیماهای F-22، هواپیماهای تجسسی و هواپیما های دیگری رو در امارات مستقر کرده، دو تیپ در کویت مستقر کرده. همه اینها به نظر من نشانش اینی که به ایران بگه و یه پیامی بده که واقعا گزینه نظامی رو خیلی کوچک و بی اهمیت تصور نکنه و آمریکا در صورتی که بخواد از این گزینه علیه ایران استفاده خواهد کرد.
اگرچه حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ارتش ایران همین اواخر گفت ما تضمین میدیم که تنگه هرمز رو نخواهیم بست مگر در شرایط بسیار حیاتی، اما به هر حال این تهدیدها کمابیش از طرف مقامات مختلف راز میشه. حالا گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز حاکی از اینه که در صورت انسداد تنگه هرمز از طرف ایران، آمریکا و متحدانش حد اکثر ظرف 5 تا 10 روز قادر به بازگشایی مجدد این تنگه هستن. این چقدر با واقعیت موجود نظامی ایران و غرب توی خلیج فارس منطبقه؟
فکر نمی کنم که این برآورد درست باشه، برای اینکه به مراتب بیش از یک هفته طول خواهد کشید. معلوم نیست که ایران بخواد مینا را در تنگه هرمز بذاره، ممکنه در دریای عمان بذاره، در مسیرهای دیگر کشتیرانی بذاره و حتی اینو بکشونه به طرف تنگه باب المندب. و با توجه به توانایی‌های مینروبی رو که آمریکا داره، فکر نمی‌کنم که این در عرض یک هفته امکان پذیر باشه. به نظر من به مراتب این طولانی‌تر خواهد بود و اگر کار به اینجا بکشه، بعد از مینگذاری واقعا یک جنگ تمام عیاری در پی آن خواهد بود.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسم‌فر پاسخ می‌داد. و عزیزان، با همکارم شهرام رفیع‌زاده میخواییم نگاهی بیاندازیم به روزنامه های صبح امروز، اونها رو براتون ورق بزنیم. شهرام، به صبحانه با خبر خوش آمدی.
ممنونم الهی، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
شهرام، روزنامه های آرمان، جهان صنعت و جمهوری اسلامی طرح مجلس برای دریافت مالیات ماهانه از خانه های خالی و ممنوع الخروج کردن مالکان این خانه ها رو مد نظر قرار دادن.
این خبری هست که امروز برخی از روزنامه‌های دیگه هم به اون توجه کردن. روزنامه جهان صنعت و روزنامه آرمان تیتر یک خودشون رو اختصاص دادن به همین موضوع، یعنی ممنوع الخروج شدن محتکران خانه. و روزنامه آرمان نوشتی که ارسلان فتیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته که ما طرحی رو در دست بررسی داریم در مجلس که بر اساس این طرح مالیات بر خانه‌های خالی وضع خواهد شد ماهیانه در کمترین حالت ممکن. هر کسی که بیش از یک خانه داره یا یک آپارتمان داره باید 200,000 تومان به حساب خزانه دولت واریز بکنه و اگر واریز نکنه، در صورتی که بخواد از کشور خارج بشه، حکم ممنوع الخروجی او صادر خواهد شد. البته شیرین سعیدی گزارشگر روزنامه آرمان یادآوری کرده که ماجرای ممنوع الخروج کردن ها پیشتر از بدهکاران بانکی شروع شد، بعد نوبت به بدهکاران مالیاتی رسید، بعدن نوبت به قطع آب و برق واحدهای تولیدی بدهکار رسید و حالا رسیده به کسانی که به گفته مقام‌های دولتی و مجلس خانه رو احتکار کردند. و گزارشگر روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که مجلس با این برنامه‌ها و این طرح‌ها گویا قصد داره به جای اینکه مشکل مسکن رو حل بکنه و گرانی مسکن رو حل بکنه، صورت مسئله رو در حال پاک کردنش هست. روزنامه جمهوری اسلامی هم گزارش دیگری منتشر کرده و از ابراز نگرانی کارشناسان از آینده بازار مسکن در ایران خبر داده و نوشته که این روزها بازار مسکن دچار رکود شده و مردم بیشتر دنبال اجاره کردن و سپردن ودیعه مسکن هستند و به این ترتیب اجاره هم در روزهای آینده سیر صعودی پیدا خواهد کرد.
و روزنامه کیهان برای مقابله با تحریم‌ها خواهان برخورد امنیتی با مالکان کارخانه‌ها، تجار و بازرگانان و همچنین روزنامه‌های اقتصادی شده.
بله، امروز روزنامه کیهان در سرمقاله همچنین در چند خبری که منتشر کرده به صراحت تأکید کرده که برای کنترل گرانی‌ها دولت و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی باید با کسانی که این روزنامه اونها رو سرمایه‌دار و تجار رانتخار معرفی کرده اما اسامی این افراد رو به شکل اختصاری منتشر کرده برخورد بکنن. روزنامه کیهان همچنین ادعا کرده که اغلب سرمایه‌دارها در حال حاضر در ایران کسانی هستند که از اعتراضات سال 88 حمایت کردند و برخورد با اونها خیلی آسون هست. در این حال آقای حسین شریعت مداری که نماینده آقای خامنه‌ای در روزنامه کیهان هست، در سرمقاله این روزنامه روزنامه‌های اقتصادی رو هم متهم کرده که اونها عامل ترویج گرانی در کشور هستند و ادعا کرده که این روزنامه‌ها با تیزها و اخباری که منتشر می‌کنن جو روانی ایجاد می‌کنن که منجر میشه به گرانی‌ها. و البته آقای شریعت مداری ادعا کرده که این روزنامه‌ها قصد دارن گرانی‌ها رو به تحریم‌ها ربط بدن، در حالی که به گفته ایشون گرانی‌ها هیچ ربطی به تحریم‌ها نداره.
و روزنامه خراسان پیشنهاد آیت الله جعفر سبحانی برای تعیین مرزهای کفر و یک دستسازی صدور حکم ارتداد رو برجسته کرده.
روزنامه خراسان خبر داده که جعفر سبحانی از روحانیون مستقر در قم در جریان حضور در نشستی در مشهد با عنوان حدود تکفیر در فقه مذاهب اسلامی پیشنهاد داده که کنگره‌ای با حضور فقها و روحانیون مذاهب مختلف اسلامی تشکیل بشه و در اون حد و مرز کفر و ایمان و توحید و شرک تعیین بشه، بعد بر اساس قطعنامه این به اطلاع مسلمانان برسه و از این پس مسلمانان بر اساس حدود تعیین شده بدونن که کجا کفر است کجا ایمان. البته آقای جعفر سبحانی گفته که به این وسیله ما میتونیم خشونت برخی از گروه‌های تندرو کنترل بکنیم و جلوگیری بکنیم از خشونتی که میان مذاهب مختلف اسلامی ایجاد میشه، اما درباره سایر ادیان ایشون اظهار نظری نکرد.
شهرام سپاسگزارم، تا فردا و صبحانه با خبری دیگه، خدا نگهدارت باشه.
متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبح و روز همگی خوش. تو ماجد آهباس هستم با پارانویای امروز و بلاگ رادیویی رادیو فردا، مهمان شما تو دقایق آینده. از پارانویاهای دور و نزدیک، از هراسای گهگاهی و همیشگی، از هر چی که میترسونه ولی میشه کنارش گذاشت. هر پارانویای بزرگ یا کوچیکی بهانه خوبی واسه گپ زدنه، واسه زیر و رو کردن، واسه پرسیدن. بله، اگه میگفتن هر جایی عوض میشه میگفتم میشه، ولی واسه این یکی باید اساساً قانع میشدم. اگه یادتون بیاد تو هفته‌های پیش در مورد واکنش تند مقامات سعودی یعنی عربستان سعودی در مورد بازی‌های المپیک صحبت کرده بودیم، به معنی دقیق‌تر در مورد واکنش تند اونا برای فرستادن بانوان به بازی‌های المپیک امسال در لندن. عربستان سعودی تنها کشوریه که بانوان رو به المپیک نمیفرسته. مقامات عالی رتبه‌اش هم بارها رسما اعلام کردند که ورزش برای خانوما نیست، برای آقایونه. کمیته المپیک این بار تهدید کرده بود که اصلا جلوی ورودش رو، ورود عربستان سعودی رو به بازی‌های لندن بگیره، بازی‌های لندن امسال یعنی سال 2012 میلادی. سازمان‌های مدافع حقوق بشر و خلاصه کلی کنشگر و فعال و مابقی هم سعی کردن عربستان رو قانع کنن که بانوان رو هم جزو ملت ورزشکار حساب کنه. عربستان هم با چنان سفت و سختی رو موضعش وایساده بود که آدم یاد بعضی از کشورها میافتاد که وقتی میخوان زندان کنن و اعدام کنن دیگه هیچ کی جلودارشون نیست. و حالا بفرمایین، کی باورش میشد که مقامای سعودی دو تا دونده خانوم رو آماده کنن واسه المپیک لندن؟ باور کنین من خودم به سختی باورم شد، ولی خب این چیزیه که خود کمیته بین المللی المپیک اون رو اعلام کرده. پس از همین الان یادمون نره، المپیک لندن سال 2012 میلادی، عربستان سعودی دو بانوی دونده رو به رقابت‌های بین المللی فرستاد. هرچند این دویدن مثل هر دویدنی نیست، اما آخرش بازم همه توی صف کنار هم با میستن. ران ران ران، بدو بدو بدو، نسخه رمیکس بیگ تریک از آهنگ گروه فنیکس. بزنس کالز می ترابل داون تو واتر فرانت یو نو آی ترای تو ناو آم رانینگ اوت اوف لایتس ایتس ا کلیر اف یو وذ اول یور آیز گتن پید نو مور فیورز آی نو وات وی کن دو اباوت ایت آی تھینک آی بیٹر رن.
صبحانه با خبر امروز شنبه و وقت خداحافظیه. امروز هم مثل هر روز با هزار امید و آرزو ازتون جدا میشیم. سردبیرمون مهرداد میردامادی، مسئول خبر علیرضا کرمانی، حسن حسنی در اتاق فرمان و کارگردان فنی و من الهه روانجاد که از سوت شروع تا سوت پایان 90 دقیقه طول این مجله، این مجله رنگارنگ، لحظه ای ترکتون نکردم و نمی کنم، همراه با همه برابچه های رادیو فردا در پراگ و در گوشه و کنار جهان که همت داشتن و تمامی گزارش های این برنامه 90 دقیقه رو تهیه کردن. براتون شب و روز خوبی آرزو میکنیم. هزار امید و آرزو داریم که برنامه امروز ما مورد قبولتون افتاده باشه و امیدواریم که روزی پر از شادی و امید در انتظارتون باشه. خدا نگهدارتون تا فردا صبح و صبحانه با خبری دیگر.